رادیو فرداست
و ساعت 7:30 بامداد در ایران. بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنیم. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم همراه با کیان معنوی.
به گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کردند، روز دوشنبه گفتگوهای فنی و کارشناسی با مقام‌های ایران برگزار کردند. تیم آژانس قرار است امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند. هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک تا آخر این هفته در جهت رسیدن به یک توافق جامع در خصوص مسائل مطرح در برنامه هسته ایران گفتگو می کنند. شورای اروپا قرار است امروز سه شنبه با تشکیل جلسه در وین به بررسی بحران اوکراین بپردازد. وزیران خارجه روسیه و اوکراین نیز برای حضور در این جلسه رهسپار وین شدند. روسیه روز دوشنبه از دولت اوکراین خواست به عملیات نظامیش علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو پایان دهد و برای حل اختلافات با آنها مذاکره کند. دولت آمریکا به ائتلاف ملی مخالفان سوریه اجازه داده است در واشنگتن دفتر نمایندگی رسمی تأسیس کنند. واشنگتن در دسامبر سال 2012 این شورا را به رسمیت شناخت به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی روز دوشنبه در پیغامی خطاب به حسن روحانی تمام تخریب‌ها و اقدامات غیرقانونی را به گفته او به یک اتاق فکر سپاه نسبت داد. یکی از دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کردند که خانواده از وضعیت جسمانی پدر و مادرشان اطلاع ندارند.
ممنونم کیان معنوی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، بانک مرکزی بیش از 500 بدهکار دانه درشت بانک‌ها را به قوه قضاییه معرفی کرد. مجموع بدهی به بانک‌ها به 82,000 میلیارد تومان رسیده. یک گزارش در این باره داریم. دیروز 12 عنوان کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جمع‌آوری شدند و علیه 22 ناشر داخلی و خارجی رأی صادر شد. در بخش فرهنگ و هنر به غیر از این خبرهای بیشتری داریم. لغو سخنرانی سید حسن خمینی، قول مساعد وزیر اطلاعات برای آزادی معلمان زندانی و 4 میلیون کشاورز حال خوبی ندارند. به این موضوعات هم در بخش دوم بررسی مطبوعات میپردازیم. موسیقی میشنویم و البته پیام‌های تلفنی شما رو و پیامکاتون رو هم اگر فرصتی بود در این بخش و اگر نه در بخش بعدی میخونم. اما رسانه‌های داخل ایران از معوقات بانکی و معرفی بدهکاران دانه درشت بانک‌ها خبر دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82,000 میلیارد تومان رسیده. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم روز دوشنبه گفت بیش از 500 بدهکار بانکی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه و دادگستری معرفی شدند. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس گفت همکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82,000 میلیارد تومان رسیده است و 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند که اسامیشان به قوه قضاییه ارسال شده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور مانند سالها و ماهای گذشته روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر است. سخنگوی قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی گفت افراد دارای معوقات بانکی 3 دسته هستند. 1 دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کردند. دسته دوم کسانی هستند که تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکردند و دسته سوم هم کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند. از جاله وفا تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در آلمان پرسیدم دلیل انباشت این همه پول در دست بخش کوچکی چیست و چه عواملی باعث این انباشت شده است؟ جاله وفا:
دلیلش این هست
که طبق گفته بسیاری از خود مسئولان نظام، مثلا جدیداً یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آقای ابراهیم نکو گفتن که باندهای بسیار مخوفی، خطرناک و مرموزی در کشور وجود دارن که در بدنه سیستم بانکی راه یافتن و اینها چون نمیتونن از برخی از فیلترها بگذرن، وابسته به برخی افرادی هستن که حامیانشون در بدنه نظامه. این آدمهای با نفوذ که در نظام هستن پول ارزان رو میگیرن برای سود بزرگ، این رو میبرن در بورس بازی هایی که مثل بورس طلا، بورس ارز، مسکن و زمین، و اینها باعث میشه که چون پشتیبان سیاسی هم در نظام دارن و قوه قضاییه هم نمیتونه از عهده اونها بر بیاد، چون جرأت برخورد رو با اون مسئولینی که جزء به اصطلاح خواص این نظام هست ندارن، پس بنابراین این معوقات بزرگی پرداخت نشده.
اما چرا دریافت کنندگان تسهیلات از نظام بانکی به رغم استفاده سرشاری که از وام‌های دریافتی ارزان می‌کنند، حاضر به پس دادن بدهی خود به نظام بانکی نیستند؟ جاله وفا.
برای کسی که دزد هست و کسی که از موقعیت استفاده میکنه، همین این مقداری هم که گرفته مقداری نیست که حاضر به پس دادن باشه. اعتبارات بانکی باید مسیر طبیعیش رو اگه میخواسته طی بکنه سرمایه گذاری در تولید باشه، چون تولید در دراز مدت طول میکشه تا سود خود رو پس بده و راندخار نیاز به بازگشت پول و رسیدن به سود هر چه زودتر است. یک شبه میلیاردر شدن، بنابراین همون پولها رو هم در بورس بازی ها به راهش میندازن. بنابراین به این شکلی است که یک نفری که از این فرصت راند برخوردار میشه به راحتی حاضر به پرداخت باشه.
این اولین بار نیست که مسئله معوقات بانکی در جمهوری اسلامی خبرساز می شود. در سال 90 مصطفی پور محمدی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود هم از دانه درشت ها گفت.
یک مورد مربوط به آقاییست با 150 میلیارد تومان بدهی. مورد دیگه 60 میلیارد تومان. مورد دیگه 16.5 میلیارد تومان. اینا یه خود غیر دولتی هاش بود. حالا دولتی ها. 8800 میلیارد، یعنی 880 میلیارد تومان. یه دستگاه دیگه 3538، یعنی 353 میلیارد تومان.
و عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس هم به رادیوی دولتی جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 90 گفت که بارها با این افرادی که بدهی خود را نمیپردازند صحبت شده است.
دانه درشت ها که زیر 100 نفر هستند، اشخاص حقیقی هستند و بیش از 60% این معوقات رو در اختیار دارند. هیچ کس رو ستاد همینطوری اسمش رو از بانک مرکزی یا بانک عامل به دهنده وام نگرفته اعلام بکنه، بلکه فرد رو دعوت کرده، جلسات عدیده اون رو آورده، باش صحبت کرده، گفته آقا شما 500 میلیارد تومان وام گرفتی، حالی که 100 میلیارد تومان وثیقه سپرد، با کارشناس بندوبست کردی، قیمت ملک رو بالا زدی چندین برابر، همین ها در جلسات عدیده بحث شد.
مطالبات معوق بانک ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم مسئله جنجال برانگیز بود، به گونه ای که در مواردی دولت و قوه قضاییه را روبروی یکدیگر قرار داد. محمود احمد نژاد در سالهای 89 و 90 با نوشتن دو نامه به قوه قضاییه از بلوکه شدن 60% منابع مالی کشور توسط 300 نفر خبر داد و قوه قضاییه را متهم کرد که اراده برخورد با این افراد را ندارد. در سالهای گذشته بحث معوقات بانکی هر چند وقت رسانه‌ای می شود بدون اینکه نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.
فریدون زرنگار گزارش می داد. بخش دوم پیام های تلفنیتون آماده است که با هم می شنویم.
خب من آقای رهبر عزیز، صدا در چای گرم در میاد، می دونم وضع مالی زیاد خوبه. آخه با این وضع اقتصادی چطور ملت بچه زیاد کنن؟ با چه پولی؟ با چه امکاناتی؟
رهبر معظم انقلاب میفرمایند نباید چشم ها به دست غربیا باشه که کی تحریمی ها رو بردارن، چگونه بردارن. به درک، به کار بردن کلمه به درک معمولا از سوی رهبر عظیم و شانی مثل ایشون حاکی از عصبانیت ایشونه. چگونه میتوان به تصمیماتی که افراد عصبانی میگیرن اعتماد کرد؟
خواستم به هیئت مذاکره کننده ایرانی و غربی توصیه کنم که روند مذاکرات را به همین نحو ادامه دهند و به حرفه های گروه های افراطی با تندروی داخلی توجه نکنند و حتی سریع‌تر به تعامل برسند. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
موسیقی
6 روز گذشته و فقط 4 روز باقی مونده از چی؟ از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که همچنان خبرسازه. تازه ترین خبر هم اینه که 12 کتاب رو از نمایشگاه جمع کردن و علیه 22 ناشر داخلی و خارجی رأی صادر کردن. این خبر رو دیروز همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلف ناشران در یک نشست خبری اعلام کرده. فراج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان با ماست. آقای سرکویی از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگین.
بله خب نمایشگاه کتاب امسال خودشون گفتن طبق آمار وزارت ارشاد که وقت طبق اظهار نظرهای همه رسانه هم که بیرونق‌ترین نمایشگاه کتاب است، حتی از نظر تعداد بازدید کنندگان. می‌دونیم که نمایشگاه کتاب تهران در واقع یک نمایشگاه کتاب واقعی نیست، بیشتر یک بازار کتاب است. می‌دونیم که در نمایشگاه بزرگ کتاب فروش کتاب ممنوع هست و اون روزهای اول مثلا نمایشگاه فرانکفورت روزهای اولش فقط به کسانی که کارت دارن یعنی اهل کتاب، ناشران، متخصصین رجوع میکنن و فقط 2 روز برای عموم باز میشه. نمایشگاه کتاب همونطور که معاون وزیر ارشاد هم گفت نمایشگاه کتاب تهران در واقع یک تفرجگاه عمومی تبدیل شده، یک بازار فروش هست اما با کسی نمیخره. میدونیم که امسال هم فروش کتاب بسیار پایین است، هم تعداد بازدیدکنندگان. به هر حال حالا این وسط این قوقا اما سانسور به هر حال کار خودش رو میکنه. آقای همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلف ناشران همونطور که شما گفتین گفتش که تا روز دوشنبه یعنی تا دیروز 12 کتاب رو از سطح نمایشگاه جمع کردن و علیه 22 ناشر هم رأی دادن. اون 12 کتابی که جمع کردن ایشون گفتن که کتاب‌های غیر مجاز بودن. یکی از شرایطی که اینا گذاشتن برای اینکه کتاب بشه در نمایشگاه ارائه کرد، یکیش این هستش که مجوز نشر وزارت ارشاد رو داشته باشه، یکی این که کتاب هر کتابی که قبل از سال 87 چاپ شده باشه اجازه ورود در نمایشگاه نداره. این یعنی که در واقع اینا میخوان که کلن گذشته پربار فرهنگی ایران اصلا حذف بکنن حتی از نمایشگاه. به هر حال ایشون گفتن که این کتابایی که جمع آوری شده یا غیر مجاز بودن یا مربوط به سالهای قبل از 87 بودن یا کتابایی که اعلام وصول نکرده بودن. این یک مورد. در مورد اون ناشران هم گفتن که بله ما علی 22 ناشر رأی صادر کردیم که دو تاش ناشر خارجی هستن. یکی از این ناشرهای خارجی که بسیار ناشر بزرگی هم هست، یه شرکت هلندی هستش که نماینده شرکت‌های بزرگ فروش کتاب‌های پزشکی هستند. گفتن ما اینو محروم کردیم برای اینکه به جای کتاب‌های اورجینال کتاب‌های آفست رو قصد داشته به ما بفروشه و اجازه نخواهیم داد که در نمایشگاه‌های آینده بیاد. این بسیار به دانشجویان رشته پزشکی و رشته‌های داروسازی اینا ضربه خواهد زد، چون این توضیح کننده اصلی این داستان است و توجه هم ندارن اینها که کتاب اورجینال گرون هست. خب طبیعتاً برای ایران آفست بخرن شاید بهتر باشه. برای ناشر دیگری که گفتن اینا این کتاب‌هایی رو فروخته که واقعی نبوده، توضیح ندادن که منظورشون از این ماجرا چی هستش. در مورد ناشران داخلی هم گفتن که بله اون 20 ناشر دیگر هم ما به ساخت بعدشون صادر کردیم که از اینها هم از 13 تاشون از نمایشگاه محروم خواهد شد.
خب بریم سراغ یه خبر برای کسانی که طرفدار پروپاقرص نمایشگاه هستن. یه نمایشگاه با عنوان نقطه، خط و نقطه در گالری های وابسته به فرهنگستان هنر برپا شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه 70 تابلو نقاشی هستش از خسرو کارهای خسرو فائز که با تکنیک راپید روی گرافت و تکنیک آکرول روی بوم خلق شدن و سعی کرده نقاش که با رسیدن به حجم و چرخش در فضا یک ارتباط انتزاعی بین نقطه و خط خلق بکنه.
عکس‌های خانوادگی آنتوان سوروگین هم عنوان نمایشگاهی که در موزه عکسخانه شهر برپا شده. بیننده این نمایشگاه با چه عکسایی روبرو میشه آقای سرکویی؟
بله بیننده این نمایشگاه با عکس‌های بسیار خاطره‌انگیز دوره قاجار روبرو خواهد شد که هم در واقع آنتروپولوژی از مردم شناسی است، جامعه شناسی است، تاریخ است و در عین حال قدم‌های اول هنر عکاسی در ایران هستش. در این نمایشگاه 40 عکس سیاه و سفید از به اون دوران ارائه شده. عکسای آنتوان سوروگین گرفته، می‌دونیم که او یک پدر و مادرش گرجی بودن اما تبعی روسیه تزاری اون دوران بود، بعد پدرش دیپلمات بود، بعد در تفلیس عکاسی خونده بود، بعد به تبریز آمد، اونجا یک عکاسخانه باز کرد، بسیار مشهور شد، به دربار مظفرالدین شاه که البته موقع ولیعهد بود راه پیدا کرد، بعد همراه با او به تهران اومد و در خیابان علاءالدوله فردوسی یعنی فردوسی کنونی علاءالدوله اون زمان یک عکاسخانه باز کرد و عکسای او در واقع از موندگارترین عکسای دوره جاری هست.
فراج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
من از شما متشکرم.
لغو سخنرانی سید حسن خمینی، قول مساعد وزیر اطلاعات برای آزادی معلمان زندانی و 4 میلیون کشاورز حال خوبی ندارند. شهرام رفیع‌زاده با ماست. یک بار دیگه این رویدادها رو در صفحات داخلی روزنامه‌های امروز بررسی می‌کنیم. شهرام، روزنامه شب گزارشی درباره لغو سخنرانی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، در بروجرد منتشر کرده. جزئیات بیشترش چیه؟
بله، روزنامه شهر گزارش داده که آقای حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، قرار بود روز گذشته راهی بروجرد بشه و در دانشگاه آیت الله بروجردی این شهر به مناسبت همایشی که برای شخصیت بررسی شخصیت آیت الله خمینی قرار بود برگزار بشه، ایشون به همراه دو روحانی دیگر سخنرانی داشتن. اما روزنامه شهر نوشته که همزمان با انتشار خبر برگزاری ایشون این همایشی، نیروهای خودسر که به نوشته روزنامه شرق نیروهای تندروی استان لرستان هستند در مقابل این دانشگاه تجمعی برگزار کردند و به همین دلیل شورای تأمین استان لرستان این همایش رو، یعنی اعلام کرده که آقای حسن خمینی نمیتونه در دانشگاه آیت الله بروجردی سخنرانی بکنه و این دانشگاه هم به دلیلی که اهانت نشه به نوی آیت الله خمینی، کل همایش رو به نوشته روزنامه شرق به طور کامل لغو کرده.
روزنامه آرمان از قول مساعد وزیر اطلاعات برای آزادی معلمان زندانی خبر داده. این معلم‌ها چند نفرن و آخرین وضعیت اونها چطوره؟
بله، روزنامه آرمان امروز از قول آقای علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، نوشته که وزیر اطلاعات آقای محمود علوی قول مساعد داده برای بررسی آزادی معلمان زندانی. روزنامه آرمان نوشته که تعداد معلمانی که پرونده قضایی دارن و شماری از اونها زندانی هستند در حوزه سیاست، یعنی زندانی سیاسی هستند، 25 نفر هست و تلاش‌های انجام شده از سوی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، برای آزادی اینها، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه‌ای نداشته. به نوشته روزنامه آرمان، شماری از چهره‌های صنفی از جمله آقای محمود بهشتی لنگرودی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان، این حرکت وزیر آموزش و پرورش و وزیر اطلاعات رو مثبت ارزیابی کرده، اما گفته تاکنون چنین جلسه‌ای برگزار نشده. روزنامه قانون هم همزمان یک گزارش امروز داره درباره اینکه فضای امنیتی در مدارس شکسته شده، معلمان میتونن راحت انتقاد بکنن نسبت به گذشته البته، اما این روزنامه از قول فعالان صنفی حقوق معلمان تاکید کرده که در وضعیت معیشتی معلمان تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده.
روزنامه اعتماد از قول عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، گزارشی درباره وضعیت کشاورزان ایران منتشر کرده. وضعیت کشاورزی و کشاورزان در این گزارش چطور توصیف شده؟
بله، اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای عیسی کلانتری که وزیر اسبق کشاورزی هم بود و در حال حاضر رئیس خانه کشاورز، تاکید کرده که کشاورزی ایران در طول 8 سال گذشته به گفته ایشون نابود شده و در حال حاضر وضعیت کشاورزان هم اصلا مناسب نیست. ایشون گفته که از حدود 4,300,000 نفر که در ایران کشاورز هستن و به کار کشاورزی اشتغال دارن، تنها 10% وضعیتشون خیلی خوب هست. 200,000 نفر ایشون گفته در مجموع میشه متوسط یا وضعیت خوبی دارن میان کشاورزان، و 4 میلیون کشاورز و دهقان در ایران در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. ایشون تأکید کرده که هنوز در ایران از قوانین 50 سال پیش در برای سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد کشاورزان استفاده میشه، و البته نکته مهمی که تأکید کرده این هست که کشاورزان به طور کلی در سیستم تصمیم گیری در ایران هیچ نقشی ندارن و دیگران برای اونها تصمیم میگیرن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
اما پیامک‌های زیادی تا این لحظه از طرف شما رسیده. تو این بخش متاسفانه خیلی فرصت زیادی نداریم، اما حتما تو بخش سوم که رادیویی میخونم پیامکاتون رو. علاوه بر این که میتونید برای ما پیامک بفرستید، یک راه خیلی ارزون هم وجود داره. میتونید به فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید، اونجا هم میتونید نظرتون رو در پای همه خبرهایی که از طرف فیسبوک ما منتشر میشه بگید و با کاربران ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازین. اما بریم و همراه شیم با بردیا افشین و تازه‌های موسیقی رو بشنویم.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا میرم. از اونجایی که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و اغلب چیزها تازه اش در همین روز به بازار میاد، از جمله جدیدترین محصولات صنعت موسیقی مثل تک آهنگ ها و آلبوم ها. با اینکه دیروز روزی تعطیل رسمی در بریتانیا بود، فروشگاه های موسیقی بسته نبودن و من هم فرصت پیدا کردم تا قفسه های فروشگاه ها رو اینجا زیر و رو کنم و لابلای تازه ها چند تایی رو انتخاب کنم که اینجا در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. Seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved myself to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. دیروز بالاخره سومین آلبوم از لیلی آلن منتشر شد، خواننده و آهنگساز 29 ساله انگلیسی. باید یادآوری کنم آخرین مجموعه استودیویی از این هنرمند 5 سال پیش به بازار اومده بود و لیلی آلن چند سالی دور از فضای هنری بود. لیلی آلن با اولین آلبومش که 8 سال پیش منتشر شده بود اسم خودش رو مطرح کرده بود و 3 سال بعد از اون دومین آلبومش رو هم به بازار داد که اون هم آلبومی موفق بود. اما چند سالی از موسیقی کنار کشیده بود و حالا چند ماهیه دوباره با انتشار چند تک آهنگ اسمش رو در سر زبون ها انداخته و حالا آلبومی رو منتشر کرده به اسم شیزس که اغلب منتقدین حتی اگه از این آلبوم خیلی هم تمجید نکرده باشند باور دارند مجموعه متشکل از قطعاتی متنوع با حال و هوایی متفاوته. این که میشنویم آهنگی به اسم یک کاشانه یک خانه است از 12 و جدیدترین آلبوم بن هارپر، هنرمند مطرح 45 ساله آمریکایی. او رو در این آلبوم مادرش الن همراهی میکنه و در بسیاری از آهنگها با بن هارپر همخونی کرده. بن هارپر نوازنده و آهنگسازیه که سبک موسیقیش یک جور فولک راک و بلوز راکه و در آخرین مراسم جایزه گرمی زمستون سال پیش جایزه بهترین آلبوم بلوز سال رو گرفته بود.
Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles.
گروه معروف پرطرفدار و قدیمی سانتانا، به سرکردگی کارلوس سانتانا، هنرمند مطرح و برجسته مکزیکی آمریکایی، 21مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. اولین تک آهنگ از همین آلبومه.
در این آهنگ خوانس هنرمند کلمبیایی گروه سانتانا رو همراهی کرده و آواز این آهنگ رو خونده. در بقیه قطعات این آلبوم هم هنرمندان مطرح دیگه هم حضور داشتن، از جمله زیگی مارلی، پسر باب مارلی معروف، و گلوریا استفان. توضیح بدم که گروه سانتانا رو خود کارلوس سانتانا، این گیتاریست چیره دست، در انتهای دهه 60 میلادی در شهر لس آنجلس شکل داده بود. گروهی که سبک موسیقیش یک جور به اصطلاح لاتین راکه و در تمام این سالها ترکیبش بارها و بارها تغییر کرده. فکر کنم نزدیک به 60 نفر تا به حال در این گروه حضور داشتن یا شاید هم بیشتر.
Blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito.
فرصت شد که در این برنامه از یک گروه مستقل هم پخش کنم. این آهنگ اسمش است اولین روز بهار، از چهارمین و جدیدترین آلبوم گروه هاررز، یک گروه ایندی راک انگلیسی، گروهی که کمتر از یک دهه پیش در منطقه اسکس در شرق لندن شکل گرفته. اما در آخر با هم به تک آهنگی از هنرمندی جوان انگلیسی به اسم فاکسز میشنویم. فاکسز با اسم لویزا روز آلن 25 سال پیش در ساوتهمپتون در جنوب انگلیس به دنیا آمده بود. او زمستان 2 سال پیش با انتشار یک تک آهنگ به اسم کلاریتی یا شفافیت اسمش رو مطرح کرد. خصوصا با این آهنگ او در آمریکا خیلی موفق بود و به خاطر همین تک آهنگ هم زمستون سال پیش جایزه گرمی بهترین آهنگ رقصی سال رو گرفت. او قراره به زودی اولین مجموعه استودیویش رو منتشر کنه و تو این روزها رو در و دیوار متروهای لندن تبلیغ این آلبوم زیاد به چشم میاد، آلبومی که انگار قرار بود یکی 2 ماه پیش به بازار بیاد اما انتشارش موکول شده به هفته بعد. با این حال این هفته او یک تک آهنگ رو از همین آلبوم به بازار داده و ما هم به اون گوش میدیم، آهنگی به اسم بهشت رو برای خود نگه داشتن، آهنگی از فاکسز.
و بالاخره بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر هم به پایان رسید، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوین و با ما بمونید. I'm not afraid to die. 8 صبح دقیقا در ایران. یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنونم که هنوز با ما این. و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، این بخش سوم مجله صبحانه با خبری که میزبان شماست، اما این بخش رو هم با مشروع خبرها کلید میزنیم. کیان معنوی اینجاست با خبرهای ایران و جهان.
صبح بخیر. به گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کردند، روز دوشنبه گفتگوهای فنی و کارشناسی با مقام‌های ایران برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، دو طرف در این نشست درباره رهیافت پادمان راکتور آب سنگین عراق گفتگو کردند. تیم آژانس که به ریاست ماسیمو آپارو بامداد دوشنبه وارد تهران شد، قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از معدن اورانیوم ساقند و کارخانه اردکان یزد بازدید کند. بنابر همین گزارش، مذاکرات بعدی ایران و آژانس قرار است در پایان اردیبهشت ماه برگزار شود. در همین حال، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک گفتگوهای خود را در جهت رسیدن به یک توافق جامع در برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که از هفته گذشته در نیویورک به سر می‌برد، هدایت تیم ایرانی را بر عهده دارد. به گزارش ایسنا، دور بعدی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 قرار است با شرکت کاترین اشتون، نماینده 5 به علاوه 1 در مذاکرات، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از 24 اردیبهشت به مدت 2 روز در وین برگزار شود. شورای اروپا قرار است امروز سه‌شنبه با تشکیل جلسه‌ای در وین به بررسی بحران اوکراین بپردازد. وزیران خارجه روسیه و اوکراین نیز برای حضور در این جلسه رهسپار وین شدند. از سوی دیگر، دولت موقت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای پلیس ویژه را برای جایگزینی نیروهای محلی به بندر اودسا در جنوب آن کشور گسیل داشته است. به گزارش وزارت کشور اوکراین، این نیروها قرار است جایگزین نیروهای محلی شوند که کیف میگوید با جدایی طلبان همکاری می‌کردند. روسیه روز دوشنبه از دولت اوکراین خواست به عملیات نظامیش علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو پایان دهد و برای حل اختلافات با آنها مذاکره کند. وزارت خارجه روسیه با انتشار گزارشی 80 صفحه‌ای از آنچه نقض گسترده حقوق بشر در اوکراین خواند، ابراز ناخرسندی کرد. دولت آمریکا به ائتلاف ملی مخالفان سوریه اجازه داد در واشنگتن دفتر نمایندگی رسمی تأسیس کنند. این خبر که وزارت خارجه آمریکا آن را روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد، چند روز پیش از سفر رسمی احمد جربا، رئیس شورای ائتلاف مخالفان سوریه به واشنگتن، منتشر شده است. سخنگوی ارتش سودان اعلام کرده است که 2 کشتی نظامی ایرانی روز دوشنبه در بندر سودان در این کشور پهلو گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او افزوده است که این 2 ناو پس از سوختگیری مقصد خود را ادامه دادند. در این خبر به مقصد کشتی‌های ایرانی که یکی از آنها کشتی پشتیبانی بوده اشاره نشده است. مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، روز دوشنبه در پیغامی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، تمام تخریب‌ها و اقدامات غیرقانونی را به گفته او به یک اتاق فکر در سپاه نسبت داده است. و یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کردند که خانواده از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بیخبر است.
سپاسگزارم از کیان معنوی، مسئول اتاق خبر. و میریم سراغ گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در مورد شیوع بیماری فلج اطفال در دنیا هشدار داد. به گفته این سازمان، بیماری فلج اطفال دست کم در 10 کشور آسیایی، آفریقایی و در خاورمیانه مشاهده شده است. این سازمان میگوید شیوع این بیماری یک وضعیت اضطراری بین المللی در حوزه بهداشت به وجود آورده که بسیار خطرناک است. آزاده اسدی جزئیات بیشتری را برای ما خواهد گفت.
سازمان بهداشت جهانی میگوید بعد از 30 سال تلاش که از ریشه‌کن کردن شیوع بیماری فلج اطفال در دنیا می‌گذرد، این بیماری یک بار دیگر در دست کم 10 کشور مشاهده شده است. این سازمان که وظیفه اصلیش مبارزه با بیماری‌ها، مخصوصاً بیماری‌های مصری شایع و ارتقاء سلامت عمومی در جهان است، میگوید فلج اطفال یک وضعیت اضطراری جهانی به وجود آورده و امکان گسترش بیشتر این بیماری در ماه‌های آینده وجود دارد و کودکان بیشتری را فلج خواهد کرد. از جمله کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه نام برده، سوریه، عراق و سومالی هستند که قبلا این بیماری در این مناطق ریشه‌کن شده بود. در سال 2013 میلادی نشانه‌های بازگشت بیماری فلج اطفال در سوریه مشاهده شد. این ویروس همچنین در سیستم آب و فاضلاب اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و غزه هم دیده شده است. معمولا کودکان زیر 5 سال هدف بیماری فلج اطفال هستند. ویروس این بیماری بیشتر از راه آب آلوده منتقل می شود. پزشکان می گویند فلج اطفال درمان قطعی ویژه‌ای ندارد، اما چند دوره واکسن برای مبارزه با این بیماری وجود دارد. چند قطره از این واکسن خوراکی در دهان کودکان نوزادان می تواند جلوی این بیماری را بگیرد، اما همین چند قطره از سوی برخی تندروهای مذهبی در بعضی کشورها مثل پاکستان توطئه و تلاش غرب برای نابارور کردن جمعیت مسلمان خوانده می شود. در پاکستان اسلامگرایان تندرو واکسیناسیون فلج اطفال را به خصوص بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ممنوع کردند. طالبان همچنین می گویند در میان پزشکانی که برای واکسینه کردن کودکان به منطقه می روند جاسوس وجود دارد. هفته گذشته سازمان بهداشت جهانی برای تصمیم گیری درباره روش مبارزه با گسترش این بیماری یک نشست اضطراری برگزار کرد. این سازمان از جمله از ساکنان کشورهایی که در آنها فلج اطفال مشاهده شده خواسته در زمان سفرهای بین المللی مدرک واکسیناسیون فلج اطفال را با خود داشته باشند. امسال 68 مورد ابتلا به فلج اطفال در جهان ثبت شده است. در مدت زمان مشابه در سال گذشته تنها 24 مورد در دنیا ثبت شده بود. به گفته این سازمان در کنار سوریه و عراق در 8 کشور دیگر مثل پاکستان، نیجریه، اتیوپی، افغانستان، گینه استوایی، کامرون، سومالی و کنیا ویروس فلج اطفال سرایت کرده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید در تلاش است تا سال 2018 میلادی فلج اطفال را ریشه‌کن کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این ساعت از صبحانه با خبر به اوکراین میریم تا ببینیم آخرین تحولات در این کشور چیست و از بحران اوکراین برای ما خواهد گفت آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف.
ریا نوستی به نقل از رئیس مجلس اجتماعی روسیه گزارش داد این نهاد که رابط سازمانهای دولتی و غیر دولتی در این کشور است در صدد است به دلیل رویدادهای خونبار در اودسا که جمعه به مرگ دست کم 46 نفر انجامید علیه مقامهای کیف به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کند. همچنین در پیام جداگانه این نهاد از شورای اروپا و سازمان ملل متحد خواست کیف را متقاعد کنند تا پایان درگیری‌ها در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده را به حالت تعلیق درآورد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین طی مصاحبه‌ای با شبکه 5 تلویزیون این کشور گفت روسیه در حال جنگ با اوکراین است و از مهمترین اهداف کوتاه مدت این جنگ ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. او افزود عملیات ضد تروریستی ادامه خواهد یافت و تلاش های مسکو به ثمر نخواهد نشست. دوشنبه در سلاویانسک اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان که در محاصره ارتش اوکراین قرار دارد درگیری ها از سر گرفته شد که از هر دو سو تلفات گزارش شده، اما جزئیات آن تا کنون مخابره نشده. برغم ادامه عملیات ضد تروریستی، هواداران مسلح روسیه در استانهای دنیتسک و لوگانسک در روزهای گذشته چند ساختمان دولتی دیگر اشغال کردند، چند بانک و زاغه اسلحه غارت شد و فروشگاه های سلاح مورد حمله قرار گرفت. در اودسا که جمعه صحنه بدترین خشونت ها از زمان سرنگونی ویکتور یانوکوویچ شد، پلیس تحت فشار تظاهر کنندگان هوادار روسیه اکثر کسانی که در رابطه با این درگیری ها بازداشت شده بودند را آزاد کرد. آرسن نواکوف وزیر کشور این اقدام را خیانت خواند و رئیس پلیس شهر را عوض کرد. همچنین در اودسا و دنیپروپتروفسک گردانهای داوطلب تشکیل شده که قرار است برای برقراری نظم عمومی در شرق و جنوب کشور به نیروهای امنیتی یاری برسانند. تیمور الیوسکی خبرنگار روس که در اوکراین به سر میبرد معتقد است که سرانجام کیف میتواند نظم را بر کشور حاکم کند.
Своим ощущением могу сказать, что подъем национально-освободительного движения в Украине происходит стремительно.
آنچه در اوکراین به چشم می‌خورد، رشد سریع و فراگیر آمادگی برای مقاومت ملی است. تهدیدهایی که از سوی روسیه شنیده می شود و نابسامانی که در دانیتسک و لوگانسک می بینیم باعث شد حتی کسانی که مخالف دولت کیف هستند برای بازگشت آرامش به کشورشان به پا خیزند. همچنین از یاد نبریم که در اوکراین همچنان حکومت آلیگارشی پابرجاست و اشراف سالاران همه بر لزوم حفظ وحدت کشور تأکید کردند و در این راستا هزینه می کنند.
در تحول دیگر دادستان منطقه الحاقی کریمه تهدید کرد مجلس تترها را منحل خواهد کرد. این هشدار در پیان بیان شد که بیش از 5000 تتر تلاش کردند. مصطفی جمیلوف رهبر سنتی خود را که ورودش به کریمه به مدت 5 سال ممنوع اعلام شده به منطقه همراهی کنند. اما سوی پلیس ویژه و نیروهای مسلح روسیه منع شدند. اکثر تترهای کریمه همه پرسی که به گفته منابع رسمی روسی نزدیک 97% اهالی منطقه در آن به نفع پیوستن به روسیه رای دادند را تحریم کردند و سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها ساکنان تاریخی این شبه جزیره حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. ناتالیا پاکلونسکا که از سوی پوتین دادستان کریمه منصوب شد اعلام کرد هر گونه فعالیت در این راستا به معنای اقدامات افراطی تلقی و با آن برخورد خواهد شد. احمد داوتاغلو وزیر خارجه ترکیه طی جلسه کمیته وزرای شورای اروپا که دوشنبه در وین آغاز شد قرار است درباره نقض حقوق تترهای کریمه پس از الحاق این منطقه به روسیه گزارش ویژه ارائه کند. در این میان شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهور روسیه در گزارش اعلام کرد که نتایج همه پرسی کریمه دستکاری شده بود و تعداد رای دهندگان به نفع پیوستن به روسیه حتی از 30% نمیگذرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب پیامک هایی که تا این لحظه رسیده، دوستی نوشته از جامعه شناسان و حقوقدانان ایرانی پرسیده که آیا دادستان کل کشور میتواند درخواست یک وام 3 میلیارد دلاری از بانک جهانی بدهد برای ساختن زندان‌های انفرادی یا نه. در پیامک دیگری نوشته شده آقای روحانی در زاهدان فرمودند شیعه و سنی در مقابل قانون یکسان هستند. از صبح همان روز به علمای اهل سنت اخطار شد که برای سفر به دیگر شهرهای سنی نشین باید مجوز بگیرند. این گفته‌ها و عملکردهای ضد و نقیض اخیراً خیلی زیاد شده، بهتر ایشون برای انجام هر کاری خودش رو مخالف اون نشون بده. دوستی که خودش رو دبیر بی پراید معرفی کرده نوشته در کشوری که مقام معلم آنقدر بالا رفته که روز بزرگداشت دانش آموز با هدیه دادن یک جوراب به معلمش میخندد و میگوید قبولی تضمین شد، دیگر مردمش چه کم دارند. خدا رحمت کند شاهنشاه آریامهر که فرمودند ریاست بر ملت گرسنه و بی سواد افتخار نیست. کیوان نوشته این که بگوید مردم بچه بزایند کاملا بیمورد و به قرون وسطا مربوطه، چون حاکمان مستبد و جنگ طلب پیروزی را در افزایش نیروهای خود میپنداشتند، اما امروز جهانیان به ما میخندند. از این گذشته مردم به برکت حکومت شما زیر همون یکی ها ماندند. کمال از اصفهان نوشته پوتین خوب میداند که اندازش در حدی نیست که در مقابل غرب بیستد و چون سوریه را نتوانست غرب از چنگش در بیاورد خیلی ناراحت از دست دادن اوکراین است، چون مانند اسلاف خیش فقط به فکر چپاول ملت‌های دیگر است. آلیشه از گناوه نوشته گناه ما چیه که 33 سال پیش پدران ما گفتن جمهوری اسلامی؟ آری آقای خامنه‌ای، اگر همین امروز همه پرسی بگذارید به نظرتان مردم چه میگویند؟ و دوست دیگری نوشته سلام به شما ای رهبر عزیز، خدا گواه است 100 نفر در کشور هستند که به طرفداری از شما به ظاهر و چاپیدن کشور را چاپیدند و به غارت بردند و ظلم و ستم بر ملت میلیون ها مخالف برای شما درست کردند. به فکر نجات کشور و ملت باشید و دوست شما روحانی و رفسنجانی است، نه تندروهایی از خدا بی خبر. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان جمعیت مامایی ایران بر اهمیت فرهنگ سازی به منظور اجرایی شدن سیاست افزایش جمعیت کشور تاکید کرد. رهبر ایران همچنین گفت در صورت استمرار سیاست‌ها و اقدامات به گفته او نادرستی که منجر به کاهش شدید جمعیت جوان کشور در سال‌های آینده خواهد شد، دچار ضربه بزرگی به نام سالمندی عمومی خواهیم شد. حسین قویمی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا، ابتدا نظر او را در زمینه سالمندی عمومی پرسیده است. حسین قاضیان در نیویورک:
در علم جمعیت شناسی با پدیده‌ای روبرو هستیم به نام پدیده انتقال جمعیت، به این مفهوم که جمعیت کشورها یا جامعه ها از یک دوره‌ای که مرگ و میر زیاد هست و زاد و ولد هم زیاد هست منتقل میشن به دوره‌ای که مرگ و میر پایین میاد ولی هنوز زاد و ولد بالاست. پایین اومدن مرگ و میر به خاطر همون امکانات بهداشتی و پزشکی است که پیش میاد. بعد از یه دوره مرگ و میر هم در این حال که پایین میمونه زاد و ولد هم پایین میاد. ما الان در این دوره از انتقال جمعیت هست. این پس از یک دوره به کهنسالی جمعیت منتهی میشه، به این مفهوم که شکل هرم جمعیتی از حالت مثلثی به صورت استوانه‌ای یا مستطیلی در میاد. این پدیده‌ای است که به طور کلی باید نگرانش بود.
آقای خامنه‌ای چندی پیش گفته بود که سیاست‌های جلوگیری از کثرت جمعیت پس از اون که جمعیت ایران به 150 میلیون رسید باید آغاز بشه. آیا به گمان شما ایران از نظر ساختاری توانایی نگهداری و ارائه خدمات به چنین جمعیتی را با سیاست‌های کنونی خواهد داشت؟
جمعیت جوان یک جمعیتی است که به عنوان نیروی کار خیلی مهمه. اما مسئله نیروی کار یک امری است که در اقتصاد به عنوان یک مزیت نسبی باید نگاه کرد. یعنی باید دید که آیا ما در دوره‌هایی که نرخ رشد جمعیت بالای حدود 3.9% داشتیم و جمعیت جوان زیادی به کشورمون اضافه شد، آیا تونستیم برای اینا کار تولید کنیم؟ یعنی نیروی کار تولید شد از لحاظ جمعیتی، اما کار هم برای اینا تولید شد؟ خب ما دیدیم که در یک دوره این جمعیت فشارش رو آموزش پرورش ابتدایی و بعد راهنمایی دبیرستان اومد و بعد روی دانشگاه و الان اینا به سن کار رسیدن و فشارشون داره روی کار میاد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نباشه که بتونه تکافوی این افزایش رشد جمعیت رو داشته باشه، خب افزایش جمعیت به چه دردی میخوره؟ مهم اینه که اونا از یک کیفیت قابل قبولی از زندگی برخوردار باشن.
خانم دکتر معصومه آباد رئیس جمعیت مامایی ایران امروز گفته که حدود 50% نوزادان در کشور به صورت غیر طبیعی متولد میشن و در بسیاری از شهرهای ایران مادران همونطور که میدونی ترجیح میدن که از طریق سزارین فرزندانشون رو به دنیا بیارن و ظاهرا این موضوع تبدیل به یک مد یا پدیده روز شده. ارزیابی شما به عنوان یک جامعه شناس از این مسئله چی هست؟
حقیقتش اینه که این موضوع یک مسئله چند بعدیه. یعنی از یک طرف با موضوع فردیت و زیبایی و در نهایت با مد ارتباط داره، از یک طرف به نظام بیمه‌ای و به اقتصاد پزشکی برمیگرده. یعنی از اون جهت که به فردیت و زیبایی برمیگرده ناشی از این موضوع است که زنان خب توجه بیشتری به بدن خودشون و اهمیت زیبایی و تناسبش دارن به خرج میدن و این خودش گواهی است از رشد فردیت و همینطور البته عمومیت یافتن ارزش‌های مسلط مربوط به زیبایی که ناشی از رواج این ارزش‌هایی است که در جهان هست و از طریق ارتباطات و اطلاعات منتقل میشه و اونا رو به ارزش‌های مسلط زیبایی تبدیل میکنه و اینا از طریق پدیده تسری در مد استفاده میشه و تبدیل میشه به یک روش یا سبکی برای مدیریت بدن که توش زیبایی اهمیت داره و بنابراین کسی مایل نیستش که زیباییش رو در اثر زایمان از دست بده. علاوه بر این مسئله رنج و درد هم هست. بخشی از خانم‌ها برای پرهیز از رنج و درد زایمان طبیعی است که متوسل به سزارین میشن و متأسفانه نظام خدمات پزشکی هم توانایی‌های محدودی برای زایمان‌های طبیعی بدون درد ارائه میده و در نتیجه زنان سوق بیشتری پیدا می‌کنن به سوی سزارین.
حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد در مورد ماجرای سالمندی عمومی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و تأکید کرده بر اهمیت فرهنگسازی به منظور اجرایی شدن سیاست افزایش جمعیت کشور.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا همین امروز پخش میشه از رادیو فردا. در مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید این برنامه رو بشنوید. مجله شامگاهی هم ساعت 7:30 شامگاه به وقت ایران پخش میشه. مجله صدای شما صدای فردا به همه پرسش هایی میپردازه که شما شنونده رادیو فردا در مورد شیوه های ارتباط با رادیو فردا، فرکانس های پخش و همینطور راه های دریافت امواج رادیویی ما از طرق مختلف ممکنه برای شما جای پرسش باشه. اما کارشناسان اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان از روز دوشنبه دور تازه گفتگوهای خودشون رو در نیویورک آغاز کردن. گزارش همکارمان نادر صدیقی رو بشنویم از واشنگتن در همین باره.
امیدواری نسبت به موفقیت گفتگوهای نیویورک بین کارشناسان اتمی گروه 5 به علاوه 1 و ایران با سفر هیئت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران افزایش یافته است. دیدار کارشناسان در نیویورک راه را برای گفتگوهای آینده مقامهای عالی رتبه 5 به علاوه 1 و ایران در 23 اردیبهشت ماه هموار می‌سازد. اعضای هیئت کارشناسی ایران هفته پیش وارد نیویورک شدند و گفتگوهای آنها با کارشناسان گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه 3 و آخرین اجلاس کمیته برگزاری کنفرانس بازنگری NPT انجام می‌شود. کنفرانس NPT پیمان سال 1970 میلادی در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار است سال آینده برپا شود. در واشنگتن روز دوشنبه خانم ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به نتیجه گفتگوهای اتمی با ایران محتاطانه ابراز خوشنودی کرد.
We have had meetings of great substance where we have made progress. But
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دیدارهای بسیار مهم و با مفهومی صورت گرفته که با پیشرفت‌های همراه بوده است. ولی این نکات را هم باید اضافه کرد که بر اساس آنچه در طرح اقدام مشترک گفته شده تا هنگامی که به توافق 100% دست نیافته‌ایم، توافق‌های جنبی اهمیت نخواهند داشت. بنابراین میتوان به نتیجه 95% هم رسید بی آنکه توافق کامل حاصل شده باشد. خانم حرف افسود که تمرکز آمریکا بر توافق 100% است و 3 آینده زمان دشواری خواهد بود. او با توصیف اینکه گفتگوها بسیار سخت و پیچیده اند تاکید کرد که نباید توافق را قریب الوقوع تلقی کرد.
We do feel like we can start drafting and do feel like we can get this done by July 20th. We don't know if we will.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با این حال افسود که احساس می‌کند که می‌توان پیشنویس قرارداد نهایی را آماده کرد و به باور واشنگتن این امر می‌تواند تا 20 ژوئیه و به عبارتی 29 مرداد ماه که مهلت 6 موافقتنامه موقت به پایان می‌رسد انجام شود. او افزود که نسبت به این امر مطمئن نیست ولی فکر می‌کند که امری شدنی است. خبرگزاری رویترز در گزارش مشروحی به این نکته تاکید می‌کند که اعضای 5 به علاوه 1 برانند تا اطمینان یابند که توانایی اتمی دولت ایران به میزانی کاهش یابد که زمان لازم را برای تولید سلاح هسته‌ای هرچه بیشتر افزایش دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که کارشناسان غربی با توجه به توانایی ایران زمان لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را 2 برآورد کردند. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان گروه 5 به علاوه 1 باید در مورد میزان ظرفیت ایران برای غنی‌سازی اورانیوم، سرنوشت تأسیسات اتمی که به باور قدرت‌های باختری کاربرد غیر نظامی ندارند و همچنین آینده کارهای تحقیقات اتمی ایران تصمیم بگیرند. جمهوری اسلامی ایران تلاش برای تولید بمب اتمی را تکذیب کرده و اکنون می‌کوشد تا تحریم‌های سخت به ویژه در بخش صادرات نفت برچیده شوند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یک روز پس از اظهارات وزیر ارتباطات ایران درباره دستور حسن روحانی مبنی بر بررسی دوباره موضوع فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در شورای عالی فضای مجازی، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین جرائم رایانه‌ای با انتقاد از این تصمیم به خبرگزاری فارس گفت رئیس جمهوری نمیتواند رأساً مانع اقدامات و تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ شود. کمیته تعیین جرائم رایانه‌ای در ایران مسئول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اوایل هفته جاری از دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای بررسی دوباره فیلترینگ نرم افزار واتس اپ در شورای عالی فضای مجازی خبر داد، در واکنش به این سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت طبق ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای تصمیم گیری در خصوص مسدودسازی سایت های اینترنتی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است. وی افزود رئیس جمهوری نمیتواند دستوری برخلاف قانون صادر کند. آقای خرم‌آبادی در این زمینه اضافه کرد اگرچه رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اما در این شورا فقط یک رأی دارد. دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای درباره خبر توقف فیلترینگ نرم افزار واتس اپ گفت تصمیم به مسدودسازی این نرم افزار در جلسه این کمیته با حضور 12 عضو آن گرفته شده و هیچ گونه نقصانی در رأی گیری به فیلتر شدن این نرم افزار وجود نداشته است. پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات به خبرگزاری ایرنا گفته بود که به خاطر وجود نقصان‌هایی شرایط رأی گیری برای تصمیم گیری در فیلتر کردن نرم افزار واتس اپ مهیا نبوده است. پویان فخرایی روزنامه نگار سیاسی در مالزی درباره اختلاف بین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای و شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به رادیو فردا میگوید
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال 88 بعد از مصوبه مجلس شورا در مورد جرائم اینترنتی تشکیل میشه و یه سری اعضای حقوقی داره که رئیس این کارگروه هم دادستان کل کشور هست. این شورای عالی فضای مجازی سال 90 رهبر جمهوری اسلامی حکم میده، تشکیل میشه به ریاست رئیس جمهوری و عضویت رؤسای قوا. هدف اصلیش هم تمرکز سیاست گذاری در زمینه اینترنت بوده. توی اون حکم اومده که مشخصا مصوبات این شورا باید مصداق قانونی پیدا کنه، باید بهش ترتیب اثر قانونی داده بشه. اینجا واسه یه اختلافی هست اصولا بین شوراهای عالی، حالا شورای عالی اختلاف فرهنگی باشه یا شورای عالی فضای مجازی، با مجلس شورا این اختلاف همیشه بوده که کدوم حق قانونی گذاری داره. در اصل رئیس جمهور از این خلأ قانونی استفاده کرده و گفته این باید اینجا بررسی بشه. حالا این کدوم طرف اینجا درست میگه؟ در اصل رئیس جمهور مقام بالاتری داره و فکر نمی‌کنم شأن دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چیزی نیست که بگه رئیس جمهور درست میگه یا نمیگه یا اجازه دارد یا ندارد. باید مقام بالاتری مثلا رئیس قوه قضاییه بده نظر کنه یا یک کمیته حل اختلاف بین قوا هست باید بره اونجا و اونجا تصمیم گیری بشه در موردش.
پیش از این نیز برخی دیگر از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای به خاطر آنچه که گفته شده این شبکه‌ها در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستند، مسدود شدند. فیسبوک و توییتر از این دسته از شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که تاکنون در ایران فیلتر شدند. با این حال پویان فخرایی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن مالزی معتقد است در برخی از فیلترینگ‌ها و از جمله مسدود شدن نرم افزار واتس اپ انگیزه های اقتصادی نیز وجود داشته است.
واتساپ یه رسانه نیست، واتساپ نقش تبادل پیام داره و یکی از دلایل نگرانی که وجود داره اینه که پیام قابل کنترل نیست. اینجا محل نگرانی است که بعضی از نهادهای امنیتی احتمالاً داشتن به فشار بودن که این نرم افزار باید بسته بشه. شاید دلیل فرعی ترش هم دلایل اقتصادی باشه. وقتی واتساپ استفاده میشه یا بقیه نرم افزارها دیگه استفاده از تلفن و هزینه پرداخت کردن و مخابرات و بقیه شرکت‌های مشابه کم میشه و دیگه ازشون کمتر استفاده میشه.
نرم افزار واتس اپ از طریق اینترنت پیامک های کاربران را به طور رایگان ارسال می کند. طرفداران فیلترینگ نرم افزارهای شبکه های اجتماعی در ایران معتقدند که باید مشابه این دسته از نرم افزارها در داخل تولید شود تا به گفته ی آنها راه های تهاجم فرهنگی و معاند با امنیت ملی بسته شود.
رضا جمالی گزارش میداد و با پیامک های شما صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. دوستی نوشته که میخواستم به جنایتکاران نیجریه بگویم شما که 270 نفر از دختران معصوم را از دبیرستانشان دزدیدید و دم از مسلمانی میزنید، فرهنگ غربی و اسرائیلی هزار شرف دارد به مسلمان بودنتان. دوست دیگری نوشته به خاطر نوع ایدئولوژی و شیوه حکومت و اینکه حضرات خودشان را نماینده تام الاختیار خداوند و مالک مردم میدانند و به خاطر بقای حکومتشان هیچ کوتاه از ساخت بمب اتمی دست نخواهند کشید. و نوشته حکایت اونها مصداق این بیت مولوی است که چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. و پیامک آخر که دوستی نوشته ولایت شده سپری برای عده‌ای که یک شب میلیاردر شوند و عده‌ای هم جنایتکار شوند. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. We'll be right back.